امیر بزرگوارمان فراهم کنند.
اطاعت قربان.
بشتابید.
چاره ما وقتی که به آزار پایان ثانیه ها می رسیم دست به دعای خداحافظی در حقتان گشودن است. امید که در سایه الطاف حضرت حق همه خوبی ها در حقتان مستجاب و خدا یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. پر می کشم از پنجره خواب تو تا تو، هر شب منو دیدار در این پنجره با تو. از خستگی روز همین خواب پر از راز کافیست مرا، ای همه خواسته ها تو. دیشب من و تو بسته این خاک نبودیم، من یک سر آتش، همه ذرات هوا تو. پژواک خودم بودم و خود را نشنیدم، ای هرچه صدا، هرچه صدا، هرچه صدا تو. وقتی همه جا از غزل من سخنی هست، یعنی همه جا تو، همه جا تو، همه جا تو. پاسخ بده از این همه مخلوق چرا من، تا شرح دهم از همه خلق چرا تو. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران نازنین و همراهان گرامی، سلام های گرم ما پیشکشتان باد. سلامتی زیب تن و جانتان باد و ایام چنان که دلتان می خواهد. به بخش نیمروزی نشرات رادیو دری خوش آمدید. بنده محمد علوی به اتفاق همکاران ارجمندم امروز در بخش نیمروزی همراه لحظاتتان هستیم. در این نیمروز به اتفاق شما عزیزان به کوچه باغ موسیقی خواهیم رفت و تجدید خاطره خواهیم کرد با نواهای دلانگیز. با ماجرای تازه روبرو خواهید شد در داستان تمثیلی. از حسن همجواری خواهیم گفت. بر معلومات صحی و بهداشتی من افزوده خواهد شد در مجال ضربان. قرآن دوستان ارجمند مسافر وادی نور خواهند شد. با جوانان عزیز و برومند هم موج می شویم در روی موج جوانی. بخش های خبری و تحلیلی، برنامه متنوع دیگر که امروز تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از خبرهای ساعت یک و در فرصت مناسب خدمت شما سران ارجمند خواهم رسید تا زمان و مدت برنامه را خدمتتان اطلاع رسانی کنم، تا شما عزیزان بتوانید با برنامه های مورد نظرتان در زمان نشرشان همراهی داشته باشید. شما عزیزان اگر نقد و نظر درباره برنامه‌های مختلف نشر شده از رادیو دری داشته باشید، می توانید با همکاران ما در میان بگذارید. همچنین پیشنهادات شما عزیزان برای ما راهگشاست. برای این منظور دو شماره پیامگیر در نظر گرفته شده است: 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.com استشتری نشانی سایت رادیو دری است که در زمان نشر برنامه ها میتونن با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشن، ضمن این که در این نشانی آرشیو برنامه های گوناگون نشر شده از رادیو دری هم در دسترس شما عزیزان قرار دارد. اپلیکیشن ایران صدا ابزار دیگر است که میتونن با رادیو دری همراهی داشته باشن. این نرم افزار میتونن از سایت رادیو دری و دانلود کنین و روی گوشی‌هایتان نصب کنین. و ما عزیزانی که در ایران اسلامی بسر می‌برن می‌تونن از طریق دستگاه دیجیتال یا گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها رادیو دری انتخاب کنن و با برنامه‌ها و نشرات رادیو دری همراهی داشته باشن. شما عزیزان میتونن برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنین و بشنوین. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
ادامه جنگ و درگیری ها در مناطق مختلف افغانستان، حمله هوایی ارتش علیه مواضع طالبان در بغلان و کشته و زخمی شدن بیش از 30 عضو طالبان در فاریاب. تهران و 6 کلان شهر جهان میزبان اجلاس اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی. رئیس صدا و سیمای ایران: رسانه های مقاومت قوی تر از همیشه براهشان ادامه می دهند. انتقاد قانونگذاران کنگره آمریکا از تصمیم بایدن در حمله به مواضع هشت و شبی در عراق و سوریه. برهمسال رئیس جمهور عراق هم میگوید که آمریکا حاکمیت این کشور را نقض کرده است. و افزایش تلفات ریزش برج در فلوریدای آمریکا به 11 تن رسید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. افراد مسلح ناشناس موتر پلیس افغانستان را در ولایت کابل هدف حمله قرار دادند. این حمله در منطقه ریگریشان های ارغندی ولسوالی پغمان در ولایت کابل روی داد که بر اثر آن این موتر به طور کامل منهدم شد. منابع امنیتی افغانستان گفتند در این حمله بر نظامیان افغان تلفاتی وارد شده که از شمار آنها گزارشی منتشر نشده است. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. خبرهای تکمیلی متعاقباً منتشر خواهد شد. در حمله هوایی نیروهای امنیتی افغانستان علیه تجمع طالبان در ولایت بغلان ده ها عضو این گروه کشته شدند. یکی از فرماندهان ارتش در شمال شرقی افغانستان گفت شب گذشته نیروهای امنیتی و دفاعی تجمع طالبان در منطقه کیلگه ولسوالی دوشی در ولایت بغلان را بمباردمان کردند که بر اثر آن 22 عضو طالبان کشته و 14 تن دیگر نیز زخمی شدند. عبدالهادی نظری افزود در این حملات مقادیری از سلاح و مهمات دشمن نیز تخریب شد. ولسوالی دوشی هفته قبل به دست طالبان سقوط کرده بود و پس از چند روز مجدداً نیروهای دولتی آن را آزاد کردند، اما هنوز هم طالبان در برخی از مناطق این ولسوالی حضور دارند. فرمانده نیروهای پلیس ولایت بلخ هم از عقب راندن نیروهای طالبان در برخی از مناطق این ولایت خبر می‌دهد. جزئیات بیشتر را در گزارش کاظم حیدری خبرنگار ما از شهر مزار شریف بشنوید.
فرمانده نیروهای پلیس ولایت فاریاب از کشته و زخمی شدن بیش از 20 تن از افراد گروه طالبان و آزادسازی برخی مناطق از دست این گروه خبر داده است. غیب الله سادات که برای رهبری عملیات نظامی و قبراندن گروه طالبان با جمعی از سربازان تحت امرش به ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب رفته است، دستاوردهای نیروهای امنیتی تا دو روز گذشته را رضایت بخش می‌داند. فرمانده نیروهای پلیس ولایت فاریاب با انتشار یک فایل صوتی تصویری از کشته و زخمی شدن بیش از 20 تن از شبه نظامیان گروه طالبان و آزادسازی برخی روستاهای ولسوالی پشتونکوت از دست طالبان خبر داده می گوید.
عملیات خود مشترکاً با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و با حمایت قوای هوایی کشور ما در استقامت بلوچ و جمشیدی آغاز کرده بودیم. خوشبختانه نقاط از وجود طالبای تروریست پاک شده و برای بیشتر از 20 نفر طالب کشته و زخمی دارند. پوستان را ویزایی که لازم است ما تحکیمات کرده پیش میریم. نیروهای امنیتی ما با مورال عالی و بلند تحرکات خود داره، شجاعانه در برابر دشمن می جنگه و این دستاوردی که هست امو قهرمانی های امو فداکاری های نیروهای امنیتی ماست که با امو دلیری و شهامت پیش روی کرده.
سادات همچنان روحیه نیروهای امنیتی در مقابله با گروه طالبان را خوب توصیف نموده افزوده است. فرمانده نیروهای پلیس ولایت فاریاب همچنان از نقش نیروهای خیزش‌های مردمی در تأمین نمودن امنیت در این ولایت سخن گفت و افزود.
اونا اطمینان دادن که وقت ضرورت باشد پلی نیروهای امنیتی ما قرار میگیریم و عملا فعلا در نقاطی که نیروهای ما از داخل شهر بیرون برآمدن، ولی نقاط تجریدی نیروهای مردمی گرفت.
نیروهای امنیتی افغانستان به باشندگان ولایاتی که گروه طالبان موفق شده اند اخیراً تعدادی از ولسوالی های را به تصرف خود در بیاورند اطمینان دادند که به زودی تمامی مناطق از دست رفته را آزاد خواهند ساخت. روز گذشته نیز خبرها از ولایت فاریاب حاکی از پیشروی نیروهای امنیتی در مربوطات ولسوالی پشتونکوت این ولایت بود. از جمله گفته شده بود که بازار امام صاحب و چندین قریه از وجود مخالفان مصالح دولت پاکسازی شده و پیشروی به سمت منطقه دهندر این ولایت ادامه دارد. خبرنامه فرماندهی نیروهای پلیس ولایت فاریاب خاطر نشان کرده بود که در درگیری میان سربازان دولتی و افراد طالبان 13 تن از دهشت افکاران این گروه کشته و زخمی شده بودند. نیروهای امنیتی در ولایت فاریاب در حال از آزادسازی بخش‌های از مناطق تحت کنترل طالبان و رفع تهدیدات از مرکز این ولایت خبر می‌دهند که هنوز هم چندین سوالی ولایت فاریاب در اختیار و تصرف مخالفان مصالح دولت قرار دارند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
عزیزان شنونده، گزارشی که شنیدید مربوط به ولایت فاریاب و آخرین تحولات امنیتی این ولایت بود که همکار ما کاظم حیدری گزارش کرد. همکار ما کاظم حیدری در خصوص آخرین تحولات در ولایت بلخ و عقب راندن نیروهای طالبان در برخی از مناطق این ولایت هم گزارشی داره که دعوت میکنم این گزارش رو هم بشنوید.
امنیتی افغانستان از پاکسازی کامل ولسوالی کلدار ولایت بلخ و 10 روستا از ولسوالی چارکنت این ولایت از وجود مخالفان مصالح دولت خبر دادند. فرماندهی نیروهای پلیس در ولایت بلخ با نشر خبرنامه گفته است که طی عملیات تصفیه‌ای که علیه گروه طالبان در ولسوالی کلدار این ولایت راه اندازی گردید، تمامی ساحات آن از وجود هراس افکاران گروه طالبان پاکسازی شدند. خبرنامه افزوده در حالی که روز گذشته گروه طالبان با مددجویی از سایر شبه انجامن این گروه در قلعه زال ولایت کندز حملات تهاجمیشان را بالای مرکز ولسوالی کلدار ولایت بلخ آغاز کرده بودند، اما با مقاومت نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی مواجه شدند. خبرنامه تصریح نموده با این که طالبان سعی داشتند راه اکمالاتی نیروهای امنیتی به مرکز ولسوالی کلدار را مسدود سازند، اما سربازان دولتی افغانستان به رهبری فرماندهی پلیس ولایت بلخ موفق شدند خطوط گروه طالبان را در هم بشکنند. خبرنامه فرماندهی نیروهای پلیس ولایت بلخ همچنان خاطر نشان نموده که در این عملیات نظامی خیزش‌های مردمی به رهبری عطا محمد نور والی پیشین ولایت بلخ نیز در کنار نیروهای امنیتی حضور داشتند و در شکست گروه طالبان نقش مهمی را ایفا کرده اند. فرماندهی نیروهای پلیس ولایت بلخ مدعی است که در حال حاضر تمامی ساحات و قریجات ولسوالی کلدار این ولایت از لوث وجود افراد وابسته به گروه تروریستی طالبان پاکسازی شده است. نیروهای امنیتی در ولایت بلخ میگویند که جهت تحکیم موازی نظامیان افغان در این ولسوالی و با هدف جلوگیری از حملات مجدد گروه طالبان بلافاصله کار احداث بیزهای امنیتی در نقاط مهم این ولسوالی آغاز شده است. نظامیان افغان در ولایت بلخ هرچند که از وارد شدن تلفات سنگین به گروه طالبان در جریان واپسگیری ولسوالی کلدار از نزد این گروه خبر داده اند، اما آمار دقیقی از این تلفات ارائه نکرده اند. از سوی دیگر وزارت دفاع ملی افغانستان نیز با نشر خبرنامه از کشته و زخمی شدن 63 تن از افراد گروه طالبان و آزادسازی 10 قریه از مربوطات ولسوالی چهارکنت ولایت بلخ از نزد طالبان خبر داده است. وزارت دفاع ملی با نشر خبرنامه گفته است روز گذشته نیروهای دفاعی و امنیتی با حمایت خیزش‌های مردمی عملیات نظامی را علیه گروه طالبان در ولسوالی چهارکنت ولایت بلخ راه اندازی کرده بودند که تلفات قابل توجهی به این گروه دهشت افغان وارد کرده اند. خبرنامه مدعی است که در نتیجه این عملیات نظامی که چند ساعت به طول انجامید 10 قریه از جمله قریجات اوی بلاق، پرابرات، نو آباد، لشکرقا، پاکبر و خانقا از وجود حراس افکنان گروه طالبان پاک سازی شده اند. نظامیان افغانستان همچنان گفتند که در تبادل آتش میان سربازان دولتی و افراد گروه طالبان تعداد 55 تن از افراد این گروه به هلاکت رسیده و 8 تن دیگرشان زخمی شده اند. خبرنامه تصریح نموده که یک مخفیگاه و مقادیر زیاد سلاح و مهمات مختلف و نوع گروه طالبان نیز منهدم شده و از بین رفته اند. نیروهای امنیتی در ولایت بلخ به مردم اطمینان دادند که با حمایت‌های خیزش‌های مردمی و فرماندهان سابق جهادی تلاش دارند تمامی ساحات تسخیر شده از سوی گروه طالبان را مجدداً پس بگیرند و تروریستان را به جزای اعمالشان برسانند. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
تحولات افغانستان تقدیم حضورتون شد. دعوت میکنم ادامه خبرها از ایران و سایر نقاط جهان را استماع بفرمایید. دهمین دوره اجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی با عنوان عدالت رسانه‌ای و آزادی بیان پس از وقفه 2 ساله در تهران و 6 شهر مختلف از جهان اسلام شامل کابل، بغداد، بیروت، غزه، صنعا و استانبول و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود. محمد علی انوشم مسئول کمیته اطلاع رسانی اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی گفت دهمین دوره اجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی با عنوان عدالت رسانه‌ای و آزادی بیان پس از وقفه 2 ساله به جهت عدم امکان برگزاری در همگیری کرونا امروز از 2 طریق ویدیو کنفرانس و حضوری به صورت همزمان و با مشارکت تعدادی از پایتخت‌های کشورهای اسلامی که تعدادی از اعضای مجمع در آن حضور دارند در تهران و 6 پایتخت مختلف از جهان اسلام شامل کابل، بغداد، بیروت، غزه، صنعا و استانبول و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود. اما رئیس سازمان صدا و سیمای ایران در افتتاحیه این اجلاس با اشاره به کارشکنی استکبار جهانی و صهیونیسم به سرکردگی آمریکا مقابل رسانه‌های مقاومت گفت که رسانه‌های مقاومت قوی‌تر از گذشته راه خودشان را ادامه خواهند داد. عبدالعلی علی عسکری افزود که پشتوانه این رسانه‌ها انسان‌های مصمم، جهادی و مقاوم هستند و راه را ادامه خواهند داد. رئیس سازمان صدا و سیمای ایران خاطر نشان کرد اگر شاخ و برگ نهالی را که ریشه در زمین دارد بزنیم، در حقیقت آن را هرس کرده ایم و آن نهال در جهت بارورتر شدن حرکت می کند. علی عسکری با تاکید بر این که دشمنان از بستن رسانه‌های مقاومت سودی نخواهند برد تصریح کرد: بدانید در آینده این رسانه‌ها قوی‌تر از گذشته عمل خواهند کرد و اگر تاریخ را ببینید این را خواهید دید و خداوند وعده نصرت داده است. رئیس جمهوری عراق حمله آمریکا به الهشت الشعبی در مرز این کشور با سوریه را محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت کشورش دانست. به گزارش میدل ایست نیوز، بر همسایه رئیس جمهور عراق امروز و در بیانیه تاکید کرد این تنش ها محکوم و مصداق بارز نقض حاکمیت سرزمینی و امنیت ملی عراق است و کوشش های ملی برای تحقق امنیت و ثبات را با مشکل مواجه می کند. در بیانیه دفتر ریاست جمهوری عراق آمده است که بغداد حاضر نیست میدان درگیری و نزاع در محور بندی ها باشد، چون آن را خلاف معاهده های بین المللی می داند. رئیس جمهور عراق تصریح کرد این حمله و حوادث پیش از آن از جمله حملات راکتی در اربیل و دیگر نقاط این کشور اقدامات غیر قابل قبول و قانون شکنانه است که به منافع ملی کشور آسیب می‌زند. اما قانونگذاران آمریکایی هم از جو بایدن به دلیل مشورت نکردن با کنگره برای صدور دستور حمله به موازی گروه‌های مقاومت در عراق و سوریه انتقاد کردند. بنوشته دیروز پایگاه خبری تحلیلی پولیتیکو، جو بایدن در هر دو موردی که دستور صدور حمله به مواضع گروه های مقاومت در عراق و سوریه را صادر کرده، به اختیاراتش ذیل بند دوم قانون اساسی آمریکا برای قانونی بودن تصمیمش استناد کرده است. این بند به رئیس جمهوری ایالات متحده اختیار می دهد برای محافظت از نظامیان آمریکایی تصمیمات لازم را با توجه به اصل ضرورت دفاع از خود اتخاذ کند. عده‌ای از قانونگذاران آمریکایی میگویند رؤسای جمهور با ارائه تفسیرهای دلخواه از این بند از اختیارات خود سوء استفاده کرده و کنگره را از روند تصمیم گیری درباره اقدامات نظامی کنار گذاشتند. وزیر بهداشت ترکیه از ثبت 5283 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در این کشور طی 24 ساعت گذشته خبر داد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فخرالدین کوجا دیشب اعلام کرد که با ثبت 5283 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ترکیه طی 24 ساعت گذشته، شمار مبتلایان به این ویروس در این کشور به 5,414,310 نفر رسیده است. وزیر سطحامه ترکیه تعداد قربانیان ویروس کرونا در این کشور را نیز 49,634 اعلام کرد که این رقم در مقایسه با آمار روز یک شنبه 58 نفر افزایش نشان می دهد. در همین حال به گفته فخرالدین کوجا تا کنون 5,280,558 بیمار کرونایی نیز در این کشور بهبود یافتند. 5 روز از فاجعه ریزش یک برج 12 طبقه در فلوریدای آمریکا می‌گذرد و تنها جسد 11 تن از مجموع 161 ساکنان بیرون آورده شده و FBI نیز برای کمک به نجات بازماندگان احتمالی وارد عمل شده است. دانیلا لوینکاوا، شاروال میامی‌داد ایالت فلوریدا، روز گذشته در کنفرانس خبری اعلام کرد در مجموع 11 جسد از زیر آوار ساختمان فروریخته بیرون کشیده شده است. امدادگران در پنجمین روز از عملیات پاکسازی آوار ساختمان فروریخته و جستجوی بازماندگان احتمالی این ساختمان در نزدیکی میامی هستند. در ساعت اولیه صبح پنجشنبه هفته گذشته بخشی از یک مجتمع مسکونی در ایالت فلوریدای آمریکا به طرز غیر منتظره فروریخت و 55 واحد آپارتمانی تخریب شد. و دولت چین به مردم در خصوص بارش‌های شدید و سیل در چند روز آینده هشدار داد. اداره هواشناسی چین به مردم شهر جینجو در ولایت لیاونینگ در شمال شرقی این کشور اعلام کرد که منازل خود را تخلیه کنند و به مناطق امن پناه ببرند و تا روز چهارشنبه برای بارش‌های شدید آماده شوند. مقامات در ولایت لیاونینگ در شمال شرقی چین اقدامات ویژه‌ای برای مقابله با سیل آغاز کردند. همساله در فصول بهار و تابستان در نقاط مختلف چین به خصوص به دلیل نزدیکی به آب‌های آزاد باران‌های سیل‌آسا می‌بارد و با جاری شدن سیل و رانش زمین زندگی میلیون‌ها نفر مختل می‌شود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ادامه جنگ و درگیری‌ها در مناطق مختلف افغانستان، حمله هوایی ارتش علیه مواضع طالبان در بغلان و کشته و زخمی شدن بیش از 30 عضو طالبان در ولایت فاریاب. تهران و 6 کلان شهر جهان میزبان اجلاس اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی. رئیس صدا و سیمای ایران رسانه‌های مقاومت قوی‌تر از همیشه برایشان ادامه می‌دهند. انتقاد قانونگذاران کنگره آمریکا از تصمیم بایدن در حمله به مواضع هشت شعبی در عراق و سوریه. برهمسال رئیس جمهور عراق هم میگوید که آمریکا حاکمیت این کشور را نقض کرده است. و افزایش تلفات ریزش برج در فلوریدای آمریکا به 11 تن رسید. عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. دولت کابل از طرح پیشنهادی ایران برای برگزاری نشست سه جانبه حل بحران افغانستان استقبال کرد. نماینده ویژه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طرح برگزاری نشست سه جانبه وزرای خارجه افغانستان، ایران و پاکستان را مطرح کرد که از سوی حنیف اتمر مورد تایید قرار گرفت. محمد ابراهیم طاهریان در دیدار با حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان بر اهمیت اجماع منطقوی برای روند صلح و گسترش روابط میان سه کشور طرح برگزاری این نشست را اعلام کرده است. حنیف اتمر برگزاری این نشست را در خصوص موفقیت روند صلح مفید خواند و بر برگزاری ششمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی میان افغانستان و ایران تاکید کرد. همکار ما نظرات و دیدگاه‌های مختاری تحلیلگر مسائل افغانستان را در این رابطه جویا شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و احترام و سلام خدمت اسلام‌آبادی، همکاران گرامی، شما شنوندگان برنامه خوبیتان و ملت شریف و مسلمان افغانستان، ما بارها شاید از طریق رسانه شما عرض کرده باشیم که اساسا در طول این چند سال، مخصوصا قریب 5-6 سال اخیر که زمزمه صلح و آشتی و آتش بست و تفاهم مطرح بوده و هیچ کدامی تلاش هایی که در کشورهای مختلف صورت گرفته به نتیجه نرسیده، دیدگاه و نظر ما همیشه این بوده که کسانی که متولی امر صلح و آشتی بودن مسیر را اشتباه رفتن، به دنبال قدرت ها و کشورهایی که دور از جغرافیای افغانستان و از محور افغانستان بودن، اینها حرکت کردن و وقت مردم و ملت را ضایع کردند. در حالی که بهترین کار و نخستین اقدام باید همین می بود که کشورهای همسایه و پیرامون افغانستان، مخصوصا اونهایی که میلیون ها مهاجر افغانستان در جغرافیای خودشان دارن و در عین حال مرزهای مشترک طولانی دارن، اینها می توانند بیشترین تأثیر را داشته باشه که در این میان نقش جمهوری اسلامی ایران میتونه نقش حیاتی و اساسی و سازنده باشه. تحرکاتی که اخیراً ایجاد شد، رفت آمدهایی که صورت گرفت، سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی و همینطور نشستهایی که در ترکیه صورت گرفت و همینطور نشستهایی که نماینده جمهوری اسلامی در کابل داشتن، مجموع اینها این ذهنیت را به وجود آورده که یا مردم افغانستان و حکومت افغانستان را به این نتیجه رسانده که باید تلاش های صلح و آشتی را از همین پیرامون خود باید آغاز بکنند. من فکر میکنم که این اقدام یک اقدام بسیار نیک خواهد بود. البته ما باید یک سری واقعیت ها را هم نادیده نگیریم که در این میان نقش پاکستان در بحران سازی افغانستان بسیار نقش برجسته بوده، به دلیل اینکه پایگاه‌های اساسی و محل آموزش و تربیت و ایده و تفکر طالبانی در خاک پاکستان هست. اگر پاکستان‌ها در این امر صادق باشند، صادقانه وارد عرصه شوند، طبعا میشه اینجا امیدوار بود و البته جمهوری اسلامی همواره صداقت خودشان را به نمایش گذاشته و بالاخره همکاری‌های جمهوری اسلامی همکاری های سازنده بوده در این شکی نیست. من انتظار دارم و امیدوار هستم که انشالله این تفاهمی که صورت گرفته بین وزرای خارجه این سه کشور در محراق توجه دستاندرکاران امور نظام افغانستان قرار بگیره و قطعا طالبان هم همینطور اگر بخواهن واقعا حکومتی سالم و صالح داشته باشن و جایگاهی در دل مردم و در میان مردم افغانستان داشته باشه، باید از این پیشنهاد و از این طرح استقبال بکنن، طبعا با خونریزی، با جنگ و با کشتار و با رهگیری و تخریب زیربناهای اقتصادی و فرهنگی اونها نمیتونه در دل مردم جای داشته باشه. امروز اگر مردم گروه گروه دسته دسته تسلیم میشن یا بالاخره سنگرها یا ولسوالی ها سقوط میکنه، این به این معنا نیست که اونها توانایی دفاع رو ندارن، بلکه از این حکومت و نظام و سستی نظام و بی‌برنامگی و نداشتن یک استراتژی از آدرس حکومت و نظام مردم احساس خستگی میکنن، احساس یأس و ناامیدی میکنن، لذا این اتفاقات میفته. بنابراین فرصت بسیار خوبی هست که هم گروه طالبان هم حکومت کابل و مسئولینی دستن در کار اینها در این عرصه اقدامات عملی را روی دست بگیرن و بر اساس طرح و پلانی که به تفاهم رسیده اقدامات عملی را انشاءالله انجام بدن و ما شاهدی یک آرامی و آبادی و صلح و آشتی بین مردم افغانستان باشیم.
بفرمایید که اکنون این نشست سه جانبه و توافق‌های سه طرف یعنی افغانستان، پاکستان و ایران چگونه امکان پذیر هست با توجه به نقش نه چندان مثبتی که پاکستان در قبال سیاست‌های ایران داشته که قسمی که شما هم اشاره کردین و تلاش و اقدامات تاثیرگذاری که جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان میتونه داشته باشه، این چه اجماعی میتونه نتیجه بخش باشه در شرایط فعلی افغانستان؟
همونطور که شما اشاره کردن در عرایض قبلی ما هم بود، خب طبعا یک به قول معروف که با یک دست صدا نداره. جمهوری اسلامی هرچند که صادقانه عمل بکنه، باز هم اگر طرف های دیگه در اقدامات خودشان صادق نباشه طبعا نتیجه نمیده، کمان که تاکنون همین گونه بوده و اینطور نیست که جمهوری اسلامی تازه وارد عرصه شده باشه. جمهوری اسلامی سالها بلکه چندین ده است که ارتباط صمیمانه خودش با مردم افغانستان، با حکومت و نظام رسمی افغانستان داشته و در همه عرصه ها همواره این مطلب را مطرح ساخته که جمهوری اسلامی میتونه مرکز خوبی برای گفتمان بین الافغانی بوده باشه، ولی بحث اینجاست که باید طرف های دیگه مخصوصا پاکستانی ها در این عرصه صادق باشن. خود پاکستانی ها البته مشکلاتی هم دارن، این نکته هم نباید نادیده گرفته شود. پاکستان طبعا با دولت افغانستان حرفهایی برای گفتن داره که باید اینجا دولت افغانستان هم صادقانه و واقع بینانه عمل بکنه، چون اگر یک سری چالش‌های تاریخی که بین پاکستان و افغانستان هست اینها بهبود پیدا نکنه، یک راه حل عملی برایش سنجش نشود، طبیعی است که باز هم حرف ها در قالب گفتمان سیاسی و در حد حرف و بیانیه و یک موضع‌گیری سیاسی محدود خواهد ماند و در عرصه عمل پیاده نخواهد شد. کما اینکه تا کنون هم پاکستانی ها همواره گفته بله ما خواهان ثبات و صلح آرامی در افغانستان هستیم، خواهان صلح آرامی هست، ولی میدونیم طالبا را تجهیز کرده میفرسته و اونها را تربیت میکنه، تمامی مدارس دینی پاکستان در اختیار طالبان و اونجا نیرو تجهیز میکنن، اونها رو تربیت میکنن، اندیشه اونها رو مطابق خواسته های خودشان عیار میکنن، خب در عمل این کارو میکنن، ولی در فضای سیاسی بالاخره این حرفای سیاسی رو میزنن، کما اینکه بعضی بزرگان سیاسی گفته بودن که زبان سیاسی با عمل سیاسی دو تا خواهد بود، که ما این رو عملا در رفتار پاکستانی ها میبینیم. بنابراین تنها حسن نیت جمهوری اسلامی ایران کارساز نخواهد بود، کما این که تا کنون هم که اگر نتیجه گرفته نشده به همین خاطرم و علتش هم همینه که نخست باید گفتمان صریح و دقیق و کاربردی بین پاکستان و افغانستان صورت بگیره که اونها چالش های سیاسی و مرزی که دارن اونها بین خودشان به یک تفاهم برسن و طبیعی است که اینجا میتونه جمهوری اسلامی نقشی بسیار سازنده و حیاتی را داشته باشه، حتی میتونه در بین پاکستان و بین افغانستان به عنوان یک میانجی وارد عرصه شود، یک سری مسائلی که بین دو طرف هست، این مسائل از طریق گفتمان یک راه حل برای او پیدا بکنن تا چالش هایی که ما فعلا چالش های امنیتی داریم، این هم برای او یک راهکار اساسی تنظیم شود و بالاخره ما به یک نتیجه مطلوب برسیم.
بله استاد، قسمی که مطلع هستید، قبلا هم جمهوری اسلامی ایران تمایل خودش برای میزبانی از مذاکرات صلح بین الافغانی اعلام کرده. بفرمایید که در صورت برگزاری نشست در تهران، آیا دو طرف این بار واقعا پای میز مذاکره حاضر خواهند شد و گره کور این مذاکرات شکسته خواهد شد و به نتیجه خواهد رسید یا خیر؟
خب البته ما امیدوار هستیم، ولی باید این واقعیت رو در نظر بگیریم که اینجا عوامل مختلفی در کار هست که باید این عوامل همه در این راستا عیار شود، هماهنگ شود تا این زمینه و بستر فراهم شود. به دلیل اینکه چه بخوایم چه نخوایم، فعلا نیروهای غربی و علل خصوص آمریکایی ها هنوز در افغانستان هستند و غربی ها تاثیرگذار. شما شاهد بودید که با یک اشاره آقای بایدن تمام به اصطلاح دستاندرکاران اموری حکومت افغانستان، اینا بالاخره با سرعتی تمام خودشان به آمریکا رساندن و در اونجا با این که با یک استقبال بسیار سردی هم مواجه شدن، خب بالاخره خود نشستن پای حرفای اونا، در حالی که حرفی خیلی خاصی هم نداشتن و این حرفا رو بارها اونا تکرار کرده بودن، خودم گپی نداشتن. لذا اونها همچنان تاثیرگذار هستن بالای حکومتگران افغانستان و همینطور اونها حتی بالای طالبان هم میتونه تا حدودی به صورت غیر مستقیم تاثیرگذار بوده باشه. برخی از کشورهای دیگه هم هاکذا. اما در هر صورت نفس نشست سه جانبه ایران و پاکستان و افغانستان در تهران، این میتونه خودش یک قدمی بسیار مثبت و امیدبخش بوده باشه و توجه ها را جلب بکنه به اینکه ما برای صلح و آرامی و آبادی نیاز نیست که ما به واشنگتن بریم. ما صلح را در واشنگتن و در لندن و در پاریس و در قطر جستجو بکنیم. صلح در همین پیرامون خود ما هست و بالاخره باید خود به یک تفاهم لازم برسیم.
نظرات و دیدگاه های مختاری بود، تحلیلگر مسائل افغانستان، در گفتگو با همکار ما خانم حسن‌زاده. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. خدا نگهدار.
گزارش ویژه برنامه‌ای است که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با شما هستم در این لحظه با گزارش ویژه امروز. چنان که مطلع هستید، در تقویم جمهوری اسلامی ایران 8 سرطان روز مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی نامگذاری شده است. گزارش ویژه امروز به همین موضوع اختصاص دارد. با ما همراه باشید. در روزهای هفتم و هشتم سرطان سال 1366، رژیم جنایتکار صدام با بمب‌های شیمیایی شهر مرزی سردشت واقع در غرب ایران را هدف حمله مرگبار قرار دادند. در این جنایت هولناک، صدها تن از مردم شهر سردشت و نواحی اطراف قربانی جنایتی ضد بشری شدند. این رویداد تلخ در تقویم مناسبت‌های ایران روز مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی نامگذاری شده است. شهر مرزی سردشت اولین شهری بود که بعد از جنگ جهانی اول و تصویب کنوانسیون‌های منع سلاح‌های کیمیاوی 4 بار پیاپی در اوج جنگ تحمیلی توسط رژیم بعثی مورد هدف بمباران کیمیاوی قرار گرفت. رژیم بعث عراق چند ماه بعد نیز در 25 هوت 1366 شهر کردنشین حلبچه عراق را به شدت بمباران شیمیایی کرد. طی سالهای جنگ تحمیلی هزاران انسان در حملات شیمیایی رژیم بعثی صدام جان خود را از دست دادند و بسیار نیز دچار بیماری ها و صدمات جسمی طولانی مدت و بیماری های سبل علاج ناشی از کاربرد سلاح‌های کیمیاوی شدند. رژیم بعثی عراق در سال 1980 با خرید تجهیزات ویژه از کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا اقدام به تولید جنگ افزارهای کیمیاوی کرد. صدام همچنین با انتقال مقادیری از عوامل کیمیایی و مواد اولیه ساخت این سلاح از ذخایر شوروی سابق انباش و تولید سلاح کیمیاوی را افزایش داد. رژیم بعثی عراق در ادامه این روند در سال 1982 با کمپانی درای رایخ آلمان که تأمین کننده وسایل تکنیکی کیمیاوی است قراردادی با منظور تولید گازهای سمی فلج کننده اعصاب امضا کرد. صدام همچنین با خرید مواد کیمیاوی از سایر کشورها از جمله هلند سرانجام موفق شد چند تن گاز اعصاب تولید کند. استفاده از سلاح‌های کیمیاوی یکی از موارد فاحش نقض حقوق بین الملل و از مصادیق بارز جنایات جنگی به شمار می‌رود. غیر نظامیان و نیروهای مدافع ایران در سال‌های جنگ تحمیلی بارها در معرض حملات میکروبی و کیمیاوی رژیم بعث قرار گرفتند. صدام طی 8 سال جنگ تحمیلی چندین بار دستور حملات کیمیاوی علیه ایران را صادر کرد. در نتیجه این حملات طی بیش از 580 بار افزون بر 10,000 تن شهید و بیش از 100,000 تن مصدوم شدند. استفاده از سلاح کیمیاوی بر اساس معاهدات بین المللی منع شده است. بر اساس اسناد مصوب کنفرانس صلح لایحه 1899 و 1907، ماده 6 اساسنامه محکمه نورنبرگ 1964، ماده 5 عهدنامه واشنگتن 1922، ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و مصوبات کنفرانس منع کاربرد از سلاح‌های کیمیاوی استفاده از این سلاح‌ها ممنوع است. بر رغم این معاهدات، بیش از 200 شرکت اروپایی از جمله شرکت‌هایی از کشورهای هلند، آلمان و فرانسه در دوران جنگ تحمیلی انواع سلاح‌های کیمیاوی و تجهیزات ساخت این سلاح ممنوع را در اختیار رژیم بعث عراق گذاشتند. سلاح‌های کیمیاوی که توسط کشورهای همچون آلمان در اختیار رژیم صدام قرار گرفت، سبب مرگ و رنج طولانی هزاران انسان گردید و امروز همین کشورها از جمله آلمان در پارلمان خود با صدور بیانیه از آنچه نقض حقوق بشر در ایران می‌خوانند ابراز نگرانی می‌کنند. رژیم بعث عراق در این حملات از گازهای سمی نظیر گاز خردل، گازهای اعصاب و گاز سیانوژن به فراوانی استفاده کرد. بر پایه اسناد ارائه شده از طرف سازمان ملل متحد که همواره در طول این جنگ موضعی جانبدارانه نسبت به رژیم بعث داشت، ایران هیچگاه از سلاح‌های کیمیاوی علیه نظامیان و غیر نظامیان عراقی استفاده نکرد. اسناد و سوابق نشان می‌دهد که دولت وقت آمریکا و کشورهای اروپایی از استفاده صدام از انواع سلاح‌های کیمیاوی از جمله گاز سارین، گاز اعصاب و گاز خردل در جنگ با ایران آگاهی داشتند و در این زمینه کمک‌های تکنیکی و اطلاعاتی به اردوی عراق می‌دادند. همه این اتفاقات در سایه سکوت طولانی مدت سازمان ملل و مواضع جانبدارانه شورای امنیت سازمان ملل سال‌ها ادامه داشت. کشورهایی که خود را مدعی حقوق بشر می دانند و امروز برای ایران مدام قطعنامه و بیانیه صادر می کنند، در مقابل این جنایات وظیفه و تکلیف احساس نمی کردند، چون خود آنها علت و عامل جنگ و کشتار انسانهای بیگناه هستند. شورای امنیت سازمان ملل نیز در حالی که وظیفه دفاع از منشور سازمان ملل را جهت حفظ صلح و امنیت دارد، سالها در قبال این جنایات مواضع انفعالی اختیار کرد. وظایف شورای امنیت و سازمان ملل همانطور که در منشور مشخص شده نمیتواند فقط به انتشار بیانیه‌های کلیشه‌ای و قطعنامه‌های ناعادلانه خلاصه گردد. اکنون جامعه بین‌الملل در مقابل این ضعف و دوگانگی‌ها انتظارات و مطالباتی دارد. بر همین اساس در سال 1992 در پی تصمیمات کنفرانس خلع سلاح در ژنو، پیشنویس و طرح کنوانسیون بازداری جنگ افزارهای کیمیاوی تهیه و به سازمان ملل تقدیم شد. این طرح در نشست عمومی سازمان ملل در دسامبر سال 1992 با اجماع به تصویب رسید. در ژانویه سال 1993 میلادی، بخش قابل توجهی از کشورهای جهان پیشنویس کنوانسیون بازداری گسترش، فراوری، اندوخته‌سازی و بکارگیری جنگ افزارهای کیمیاوی را امضا کردند. پس از تصویب و امضای این کنوانسیون، سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی در سال 1997 با شعار همکاری با یکدیگر برای نیل و جهانیاری از سلاح‌های کیمیاوی کار خود را آغاز کرد. امید است با اقدامات مؤثر در سطح ملی و بین‌المللی و تدوین و اجرای صحیح و بدون تبعیض قوانین و مقررات زیربط، بتوان گام مؤثری در جهت مقابله با توسعه، تولید و استفاده از سلاح‌های کیمیاوی و میکروبی برداشت. مطالبه جامعه بین‌الملل امنیت برای همه مردم جهان است. بنابراین باید در مقابل این گونه سلاح‌های مخرب و کشتار جمعی امنیت جهان تأمین و تضمین شود. عزیزان شنونده، این بود گزارش ویژه امروز که تقدیم حضورتون شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
وقتتان بخیر و نیکی. از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. اخبار و گزارش ها همچنین گزارش ویژه تقدیمتان شد و ما آنچه در ادامه خواهید شنید. پس از اعلام برنامه‌ها بانو موفق رو میشنوید و مدت 15 دقیقه در ساعت 2 از دوستداران و علاقمندان موسیقی دعوت میکنیم که به مدت نیم ساعت با برنامه خودشان گلچین موسیقی همراه شوند. در ساعت 2:30 دقیقه از علاقمندان برنامه صحی و بهداشتی دعوت خواهیم کرد که به مدت 25 دقیقه با برنامه ضربان امروز همراه شوند. در ساعت 2:55 دقیقه مطابق روزهای سه شنبه حسن همجواری تقدیم شما عزیزان میکنیم. مدت برنامه 15 دقیقه است. برنامه تحلیل خبری انعکاس امروز در ساعت 3:10 دقیقه میشنوین و پس از این برنامه هم از علاقمندان به داستانهای تمثیلی دعوت خواهیم کرد که به مدت 15 دقیقه با برنامه خودشان داستانهای تمثیلی همراه شوند. در ساعت 4 دومین سرویس خبری نیمروزی میشنوین که مدت سرویس خبری 10 دقیقه است. در ساعت 4:10 دقیقه مطابق هر روز از علاقمندان برنامه های معارفی و قرآنی دعوت خواهیم کرد که با برنامه دروادی نور و به مدت 50 دقیقه همراهی کنند. در ساعت 5 جوانان عزیز و برومند میتونن با برنامه زنده روی موج جوانی همراه شوند. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری تقدیمتان میشه و مدت 45 دقیقه. پس از اخبار و مجلات خبری ابتدا گلبانگ غزل را تقدیم علاقمندان به شعر و موسیقی خواهیم کرد، سپس و در ساعت 6:55 دقیقه رویدادهای غرب آسیا را میشنوین. در ساعت 7:10 دقیقه هم از علاقمندان به برنامه پند پیران دعوت میکنین که با این برنامه همراه شوند. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که اذان مغرب به افق کابل امروز ساعت 7:30 است. پس از اذان آخرین بخش خبری امروز که خبر ساعت 7:35 است تقدیم شما عزیزان میشود به مدت 10 دقیقه. شما عزیزان اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف نشر شده از رادیو دری دارین، میتونین از طریق ایدو شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. farstoday.com/dari نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان با مراجعه به این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونن با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن ایران صدا امکان دیگر است که شما عزیزان میتونین با نشرات رادیو دری همراهی داشته باشین. این نرم افزار رو میتونین از نشانی رادیو دری parstoday.com/dari دانلود کنین و روی گوشی‌هایتان نصب کنین. همچنین عزیزانی که در ایران به سر میبرن میتونن از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها رادیو دری رو جستجو کنن و با نشرات رادیو دری همراهی داشته باشن. شما همراهان انجمن میتونن برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوین. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن می باشد. همچنین شما عزیزان می توانید در شبکه‌های مجازی مثل توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و آپارات نشرات رادیو دری را دنبال کنید. امیدوارستیم که امروز تا پایان نشرات رادیو دری با ما همراه باشید و از آنچه که تقدیمتان میشه لذت ببریم و برای شما عزیزان مفید باشه. و ما در این لحظه از شما همراهان ارجمند دعوت میکنن که با برنامه بانوی موفق همراه شوید.
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده را براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
بانوی موفق.
به نام پروردگار حلیم و مهربان. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. با برنامه امروز بانوی موفق در خدمتتان هستیم. از شما دعوت میکنم که با ما یارو همراه باشید. دوستان عزیز، امروز با یکی دیگر از بانوان پزشک ایرانی آشنا می شویم. قبل از آن لازم است به این نکته اشاره کنیم که پس از انقلاب اسلامی بستر مناسبی برای رشد و تعالی زنان فراهم آمد، چنان که در زمینه علمی ده ها دانشگاه، دانشکده و پژوهشگاه ویژه بانوان تأسیس شد که قبل از انقلاب اسلامی مطلقاً وجود نداشت. بنابر آمار داده شده، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تنها 1.4% اساتید دانشگاه ها زن بودند. اما امروز زنان بیش از 20% اساتید دانشگاهی را تشکیل می دهند، به گونه ای که 7000 استاد دانشگاه و 2700 نفر از اساتید حوزه علمیه زنان در سیستم آموزش عالی کشور فعال هستند. در حوزه پزشکی زنان نیز پزشکان عمومی زن با رشد 16 برابری از 3500 نفر در سال 1355 به 60000 نفر در سال 1395 رسیده و بانوان پزشک متخصص از 597 نفر به 30000 نفر رسیده که نشان از رشد 50 برابری در این حوزه است. انقلاب اسلامی در جهت ارائه خدمات پزشکی به بانوان 5300 پزشک فوق تخصص نیز تربیت کرده است. آیت الله خامنه‌ای از همان ابتدا و همواره فرمودند به همان تعداد که پزشک مرد داریم، به همان تعداد هم پزشک زن لازم داریم. بگذاریم زنها برای مراجعات پزشکی خود به طبیب زن مراجعه کنند و هیچ لزومی ندارد که ما این فاصله را بر نداریم. بایستی کاری بکنیم که زنها بتوانند بدون هیچ گونه مشکلی به طبیب مراجعه کنند و آن طبیب هم طبیب زن باشد. بعضی از خانم ها خیال می کردن که اگر زن در رشته زنان درس می خواند، بایستی فقط در زمینه بیماری های ویژه زنان و مسئله زایمان درس بخواند، در حالی که اینطور نیست و خانم ها موظفند که انواع و اقسام رشته های تخصصی پزشکی مثل قلب و داخلی و اعصاب را دنبال کنند. این فرضیه است. امروز این تکلیف برای زن ها بیشتر از مرد هاست. ایشان در جای دیگر فرمودند از بزرگترین افتخارات نظام اسلامی است که در سایه نظام اسلامی این همه زن فرزانه و تحصیل کرده و خوشفکر و ممتاز از لحاظ فکری و علمی در جامعه ما وجود دارند. خیلی نعمت بزرگی است و مایه افتخار است. دکتر سیما سادات لاری متولد دهه 1360 در تهران، دندان پزشک و عضو هیئت علمی بخش رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان است. وی مدرک تخصصی دکترای دندان پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی همدان را دارد. دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت در 2 سال گذشته دکتر سیما سادات لاری را با عنوان معاون فرهنگی و دانشجوی وزارت بهداشت منصوب کرد. سیما سادات لاری در 14 عقرب 1398 با عنوان رئیس 10 جشنواره بین المللی سیمرغ نیز منصوب شده بود. وزیر بهداشت در حکم انتصاب این بانوی جوان آورده است که به دلیل سوابق ارزنده اجرایی و حسن سلوک به این سمت برگزیده شده و از دکتر لاری خواسته است تا در حوزه کاری خود از سیاسی کاری پرهیز کند و امانت دار باشد. دکتر لاری پیش از این سمت معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی همدان را بر عهده داشت و اولین بانوی دندان پزشکی است که طی ادوار جاری به سمت معاون در وزارت بهداشت منصوب شده است. در سال گذشته نیز 20 جوزای 90